بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین الا انه ذکر بعض في هذا المقام ان الذي يقوى في النظر بعد امانه ان الوقف ما دام وقفا لا يجوز بيعه. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته عرض کردیم مرحوم شیخ انصاری برخلاف صاحب جواهر و برخلاف کاشف القطاع معتقد است که بعد از حکم به جواز بیع در موارد استثناء، چون بیع وقف رو می شود در مواردی که عرض کنم شرایطی پیش بیاد، تو اون موارد می شود وقف را فروخت. به محض اینکه اون شرایط حاصل شد و بیع وقف جائز شد، ولو هنوز این بیع وقت عرض کنم انجام نشده باشد، همین که جواز بیع آمد، جناب صاحب جواهر و کاشف القطاع میگفتن وقت باطل میشه، اما شیخ انصاری میگفت نه، به صرف جواز بیع وقت باطل نمیشود، باید بیع اتفاق بیفته در خارج انجام بشود تا بعد عرض کنم وقت باطل بشه. این اختلاف نظر بین صاحب جواهر و عرض کنم مرحوم شیخ انصاری. خب ما دیروز حرف شیخ انصاری رو زدیم. شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود بین جواز بی و وقت، یعنی بقاء مال بر وقفیت، تنافی وجود نداره و چون تنافی وجود نداره میتونه بیع وقت جائز باشه، در این حال وقت به وقفیت خودش باقی باشه. امروز میخوایم حرف صاحب جواهر و حرف کاشف القطاع رو عرض کنیم، که البته دیروز اجمالا حرف این دو بزرگوار رو هم عرض کردیم، اما امروز تو عبارت ایشون فرمایش این دو بزرگوار رو نقل کرده. جناب صاحب جواهر معتقد است صرف حکم به جواز بیع وقت مساوی با بطلان وقف است، ولو هنوز بیعی انجام نشده باشد. تا حالا ثمراتی هم وجود داره بین قول جناب کاشف القطاع و صاحب جواهر از یه طرف و قول شیخ انصاری از طرف دیگر، که ثمراتش آرام آرام در لابلای بحث عرض کنم به برخیش اشاره خواهیم کرد. صاحب جواهر حرفش چیه؟ جناب صاحب جواهر میگه میدونی چرا من معتقدم به صرف جواز بی وقت باطل میشه؟ علتش این است که بقاء وقف بر وقفیت و حکم به جواز بی در وقف با همدیگه تنافی دارن، تضاد دارن، با همدیگه مناسبتی ندارن، جمع نمیشن، قابل جمع نیستن. میگیم چرا قابل جمع نیستن؟ خوب دقت کنید، اگر این حرف منو خوب گوش بدی یا ممکنه بعضیاتون موافق حرف صاحب جواهر بشید، از بس حرف حرف روبراهی است، آدم وقتی میشنوه همچی پسند میکنه. حرف ایشون چیه؟ حرف ایشون این است که واقف وقتی وقف کرد، دقت کنید، شارع مقدس اومد وقف واقف رو امضا کرد، درسته؟ خب واقف چی تو نظرش بود که شارع امضا کرد؟ شارع مقدس امضا کرد وقف واقف رو. خب واقف چی تو نظرش بود؟ واقف تو نظرش عدم جواز بی بود، حبس مال بود. یعنی واقف در نظرش این بود که وقف فروخته نشود، حبس بشود و فقط منافعش رو موقوفون علیهم استفاده کنه، و همین رو شارع امضا کرده. شارع امضا کرده یعنی این عدم معاوضه، عدم بی رو شارع امضاش کرده. خب میشه شارع عدم معاوضه و عدم بی رو امضا کنه از یک طرف، اما از طرف دیگه خودش حکم به جواز بی بده؟ این که جور در نمیاد با هم دیگه. نمیشه شارع هم حکم به جواز بی بده هم حکم منع از بیرا که مورد قصد واقف بود اون رو امضاش بکنه. پس اگر وقف است جواز بی ندارد، اگر جواز بی دارد پس وقف نیست. اینا با هم دیگه جور در نمیاد. این حرف جناب صاحب جواهر. جناب کاشف القطاع هم دوستان یه حرفی زده، از لابلای حرفش جناب شیخ انصاری میگه همین حرف صاحب جواهر در میاد. چی گفته صاحب کاشف القطاع؟ کاشف القطاع دوستان حرفش اینه، ایشون فرموده که من استدلالم برای منع از بیع وقف به اینه، یعنی اگر به من بگه دلیل بیاد برای این که چرا وقف رو نمیشه فروختش، من اینجوری دلیل میارم، میگم آقا بیع و امثال بیع مثل مصالحه کردن، هبه کردن و امثال اینها، این با حقیقت وقف تنافی داره. چرا؟ چون دوام و منع از بیع، منع از معاوضه در حقیقت وقف خابیده. حقیقت وقف مساویه با منع از بیع، حقیقت وقف مساویه با دوامه. خب کسی که دوستان حقیقت وقف رو مساویه با دوام و منع از بیع میدونه، معتقد است طبیعتاً تا وقتی که وقفه بیع جایز نیست و وقتی بیع جایز شد طبیعتاً دیگه وقف نیست، همون حرفی که صاحب جواهر میزنه. جناب شیخ انصاری در جواب آقای کاشف القطاع و آقای صاحب جواهر میفرماید که شما چی فرمودید؟ دقت کنید، اگر تخته بود، حالا تخته نیست، شما روی یه کاغذ اینو بنویسید، اگر تخته بود من اینجوری مینوشتم صاحب جواهر و کاشف القطاع حرفشون اینه جواز بی مساوی با بطلان وقف. درست میگم یا نه آقا؟ صاحب جواهر چی میگه؟ میگه جواز بی همان، بگید بطلان وقف هم همان، جواز وقف مساویه با بطلان، عرض کنم جواز بی، ببخشید جواز بی مساویه با بطلان وقف. خب حالا شیخ انصاری میگه مرادتون از این بطلانی که میگید با جواز بی وقف باطل میشه، مرادتون از این بطلان چیه؟ اگر مرادتون از این بطلان، دقت کنید، انتفاع بعضی از آثار وقفه، یعنی این که میگید وقف با جواز بی باطل میشه، ها منظور ما از این که میگیم باطل میشه یعنی بعضی از آثار وقف منتفی میشه. دوستان بزرگوار، چه اثری وقف دارد که با جواز بی و بطلان اون اثر از بین میره؟ حرمت بی. یکی از آثار بی چی؟ آثار وقف چیه؟ حرمت بیعه دیگه، حرمت معاوضه است. یعنی چی؟ یعنی جواز بیع مساویه با بطلان، بطلان مساویه با، اینا رو بنویسید، جواز بیع مساویه با بطلان وقف، بطلان وقف مساویه با انتفاع بعض آثار وقف. اون آثاری که میگیم منتفی میشه یعنی چی منتفی میشه؟ یعنی حرمت بیع. پس در واقع ما داریم میگیم جواز بی مساوی با انتفاع، شما بگید حرمت بی، جواز بی مساوی با انتفاع حرمت بی. جناب شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر شما خودت بگو، من نمیگم، حضرت عباسی این حرف آدم بزنه بگه آقا جواز بی میدونی یعنی چی؟ جواز بی معناش انتفاع حرمت بیه. ایشون میگه این که گفتن نداره که، به تعبیر جناب شیخ انصاری فهازا لا محصل له، این اصلا محصل و معنایی نداره، تا چه رسد به این که شما بگین نیاز به نظر داره و دقت نظر. آخه صاحب جواهر تو عبارتش اینطور داره میگه اگر ما خوب فکر کنیم دقتمون رو کامل به کار بگیریم به این نتیجه میرسیم. ایشون میفهمد این اصلا نیاز به فکر نداره، تا چه رسد به دقت نظر. این که یک کسی بگوید جواز بی مساویه با بطلان، اما بطلان به معنای انتفاع حرمت بیه، خب معلومه جواز بی مساویه با انتفاع حرمت بی، این گفتن نداره. و طبیعتا دوستان مرحوم صاحب جواهرم مرادش از بطلان انتفاع حرمت بی نیست، اما شیخ انصاری میخواد بگه اگر این باشه این که دیگه به درد نمیخوره، گفتن نداره. اما اگر نه، مرادش از بطلان وقت بطلان اصل وقفه. یعنی اون صیغه ای که این آقا 6 ماه پیش، 1 سال پیش، 2 سال پیش برای وقف خوندا کنه نخونده، یعنی وقف کلا باطل شد. درست شد؟ اگر مراد جناب صاحب جواهر، اگر مراد مرحوم کاشف الغطا از بطلان بگید انتفاع اصل وقف باشد، نه انتفاع بعض آثار مثل حرمت بیت، اگر این باشه، این میدونی اشکالش چیه؟ این اشکالش این است که اولا خلاف اجماعه. من از شما سوال میکنم دوستان، انتفاع اصل وقف یعنی چی؟ یعنی انگار این وقف از اول نبود. خب اگر وقف از اول انجام نمیشد، این مال موقوفه باید برگرده به کی؟ به صاحب اولیه. صاحب اولیش کیه؟ واقفه. لازمه بطلان وقف به محض جواز بی این است که شما بگید به محض این که جواز بی اومد، این مال برمیگرده به ملک واقف، یعنی از ملک موقوف علیهم در میاد، برمیگرده به ملک واقف. ایشون میفرماید این خلاف اجماعه. احدی از علما این رو نگفته که اگر بی جائز شد، اگر بی جائز شد به محض جواز بی، این مال برمیگرده به ملک خود واقف. احدی این حرفو نزده و این فرمایش شما صاحب جواهر و کاشف الغطا در واقع میشه خلاف اجماع. این اولا. ثانیاً، این ثانیاً دوستان یه مقدمه داره، من مقدمه‌شو عرض کنم تو چند دقیقه باید براتون عرض کنم، اما جناب شیخ انصاری این مقدمه‌ای که میخوام عرض کنم در ضمن نصف خدیه یک خط بیانش کرده که حالا اگر توضیح من رو خوب دقت کنید اون نصف خط و یک خط رو کامل انشاءالله متوجه میشید. اون مقدمه اینه. دوستان بزرگوار، ما بعدها خواهیم گفت وقف دو جوره. یه وقت هست وقفمون وقف عامه، مثل وقف بر مساجد، وقف بر مشاهد مشرفه، وقف بر مدارس، اینجور این مدل وقف ها. این وقف ها دوستان حقیقتش فک ملکه. یعنی چه حقیقتش فک ملکه؟ ببینید آقا، اگر شما یه فرشی رو وقف مسجد کردی، یعنی چه کار کردی وقف مسجد کردی؟ یعنی این فرش رو از ملک خودت بگو خارج کردی، اما به ملک فرد دیگری هم در نیاوردی. فرش مسجد ملک مسلمین نیست، ملک هیچ کی نیست، فقط فک ملکه. مثل عبدی میمونه که آزادش کردی. آقایون اگر شما عبد آزاد کنی، عبد از ملک شما خارج میشه، اما به ملک کی در میاد؟ آزاد میشه، به ملک کسی در نمیاد دیگه، اصلا عبد نیست، حره. فرشی رو که شما وقف مسجد میکنید از ملک شما خارج میشه، اما به ملک فرد دیگری در. اینو اصطلاحا بهش میگیم فک ملک، یعنی آزاد کردن ملک، دیگه ملکی روش نیست، مالکی ندارد. البته مالک نداره معناش این نیست که هر کی دلش خواست میتونه بیاد برداره، احکامی داره دیگه، وقتی شد وقف مسجد احکام وقف مسجد برش بار میشه، اما ملک کسی نیست. این مال وقتی که وقف برای مثل مسجد و مشاهد مشرفه و حرم مطهر از فاطمه معصومه سلام الله علیها و حرم امام رضا و امثال اینها. اما یه وقف داریم دوستان، وقف خاص است. یه وقف داریم وقف خاصه. وقف خاص دوستان گاهی وقف است بر موقوف علیهم خاص، گاهی وقف است بر جهت، که وقف جهت رو هم تو این تقسیم بندی ما ذیل وقف خاص آوردیم. مثال بزنم براتون، یه وقت هست شما یه باقی رو وقف میکنید برای زید و عمرو و بکر که این سه تا طلبه خوب، هم مباحث، نماز شب خون، آدمای درست حسابی، اهل درس. میگید آقا میوه این باغ مال این سه تا، این میشه وقف بر موقوفان علیهمه خاص. یه وقت هست وقف بر جهت میکنید، میگید این وقف طلاب، وقف دانشجوها، وقف فقرا. اینجا دیگه دست نمیگذارید روی این سه تا عالم، سه تا طلبه، سه تا دانشجو، طلاب و علما و فقرا و امثال اینها، وقف اینها میکنید، این میشه وقف جهت. تو این وقف خاص به هر دو مدلش، تو این وقف خاص به هر دو مدلش دوستان عرض کنم خدمت شما، اختلاف نظر است که وقتی من باغ رو وقف این سه تا میکنم وقتی باغ رو وقف علما میکنم اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه عده دوستان اینجا معتقدند که این وقف حبس العین است. حبس العین ان نقل و الانتقال. یعنی چی؟ یعنی من این باغ رو محبوسش کردم، مثل یه باغی که یه حصاری دورش بکشی بگی آقا این باغ قابلیت نقل و انتقال رو نداره. اما این باغ به ملک موقوفان علیهم در نمیاد ها، یعنی ملک این سه نفر نمیشه، ملک علما نمیشه، ملک فقرا نمیشه، فقط حبس العین اتفاق میفته. این مبنا دوستان مبنای صاحب جواهر ظاهره. یعنی صاحب جواهر میگه وقتی شما وقف خاص میکنید حبس عین اتفاق میفته. یکی از مقومات وقف همین حبس عینه، منع از بیعه. وقتی حبس شد دیگه امکان بیعش وجود نداره. اما بعضیا مثل مرحوم شیخ انصاری معتقدن وقف خاص تملیک است. تملیکه یعنی چی؟ یعنی وقتی من باغ رو وقف این سه نفر کردم، اما این باغ میشه ملک این آقایون. اگر گفتم وقف این سه نفر، بعدش مال بچه‌هاشون، بعدش مال نواهاشون، میشه ملک این سه تا و نسلشون. اگر گفتم وقف علما میشه ملک علما، ملک جهت. البته ملک علما در وقف خاص معنای خاص خودشو داره که صفحه 11 عرض کردیم، توضیح دادیم، به این معنا که منافعشون میتونن استفاده بکنن، اما میشه ملکشون، تملیکه. خب تا اینجا مقدممون بود. حالا بیان شیخ انصاری رو در جواب جناب کاشف القطاع و صاحب جواهر براتون عرض بکنم. جناب شیخ انصاری میگه آقای صاحب جواهر، مساجد و مشاهد مشرفه و اینا رو بذار کنار، اونا وقف عام کاریش نداریم. اما در مثل وقف خاص، در مثل وقف خاص که وقف بر این سه نفر موقوفون علیهم خاصه، یا وقف بر جهته مثل علما، فقرا، دانشجوها، طلاب و امثال اینها، این مدل وقف ها دوستان منع از بی مأخوذ در مفهوم وقف نیست. ما قبول نداریم که مقوم مفهوم وقف منع از بی باشه، بلکه تملیکه. یعنی ایشون میگه مبنای من این است که اگر وقف خاصی اتفاق افتاد، این تملیک شده به طرف مقابل. البته تملیک بودنش نوع خاصی از تملیکه، ولذا دوستان وقف رو بهش صدقم میگن. یادتونه اون روایت، عرض کنم روایت ربعی ابن عبدالله که وقف نامه امیرالمؤمنین رو نقل کرده بود؟ امیرالمؤمنین وقتی خواستن وقف کنن گفتن چی؟ هازا ما تصدق بهی، از لفظ تصدقه استفاده کرد، از صدقه تن لا توبا و لا توهر. خب صدقه چجوریه دوستان؟ معمولا مالی رو که شما صدقه میدید به ملک طرف مقابل در میارید، پس معلوم میشه وقف صدقه. ولذا صیغه وقف رو شما میتونی با تصدق تو بخونی، صیغه وقف رو میتونی با تصدق تو بخونی. پس دوستان بزرگوار، مرحوم شیخ انصاری میفرماید وقف خاص تملیک است و من از بیعم مأخوذ در مفهوم وقف نیست که یه کسی بگه اگر من از بی رفت جواز بی اومد دیگه وقفم از بین میره. نمیتواند در موارد استثنائی بی جائز باشد، بگو در این حال وقفم باشه، در این حال وقفم باشه. البته دوستان این که ما گفتیم تو این موارد تملیک، تملیک کیه؟ عرض کردم لابلای عرائضم، ایشون میفرماد تملیک گاهی تملیک این سه نفر است و بطون متلاحقه. اگر شما وقف کردی برای این سه نفر و نسلشون، هر چی جلو بره تو وقف مؤبد اینجوریه دیگه، وقف ابدی میگه اینو من وقف میکنم برای زید و عم، بعد بچه‌هاشون، بعد نواهاشون، بعد عرض کنم چی میگن بعد نوه؟ نبیره و نتیجه و ندیده و ها دیگه، بعد ندیده نمیدونن چیه، ندیده است دیگه. الا ای حالن عرض کنم خدمت شما، شما وقتی وقف کردی اینجوری، این ملک همین بطون متلاحقه میشه. یا در وقف بر علما مثلا میشه وقف جهت، ملک جهت، یعنی اون جهت علما در واقع میشن مالک، به این معنا که میتونن از منافعش اگر قبض کردن استفاده کنن، بنابر اون چه که صفحه 11 شون مفصل توضیح داد. البته دوستان اینجا وقتی بیع وقت جائز میشه، سابقا هم عرض کردیم گاهی مع الابدال جائز میشه، گاهی بلا ابدال جائز میشه، که ایشون تو اینجا یه توضیحی داره. اجازه بدید من رو عبارت براتون توضیح بدم، چون قبلا هم اصلش رو عرض کردیم، گاهی بیع وقت مع الابدال جائز است، گاهی بلا ابدال جائزه. تا حالا تو این موارد کی ولایت پیدا میکنه و چجوری این ملکیت معنا میشه براتون عرض خواهم کرد. نگاه کنید عبارت رو. ایشون حرفش این بود که این ملک است و مفهوم وقت توش منع از بی نخوابیده. اینجوری ثابت میشه وقتی شما گفتی تو مفهوم وقت عرض کنم خدمت شما منع از بی نخوابیده و این تملیکه، ها، این معناش این است که وقفیت با جواز بی قابلیت جمع دارد. منع از بی در مفهوم وقت نخوابیده، این تملیک. آخه اون بابا چی میگفت؟ میگفت اصلش تملیک نیست، اصلش چیه؟ اصلش همین منع از بیه، اصلش حبس از بیه. شیخ اینو قبول نداره، میگه تملیک حبس از بی نیست. وقتی حبس از بی نشد وقت ناسازگار نیست با هم دیگه. نگاه کنید عبارت رو. الا انه ذکر بعض فی هذا المقام. دیروز براتون عرض کردم، دقت کنید آقا، دیروز براتون عرض کردم شاید بهتر بود از حیث منطقی که جناب شیخ انصاری اول حرف صاحب جواهر رو بزنه، بعد حرف خودش رو بزنه به عنوان اشکال به صاحب جواهر. اما شیخ انصاری دیروز چیکار کرد؟ اول حرف خودش رو زد، حالا با این الا میخواد بگه چی؟ بگه صاحب جواهر مخالفه، بگه کاشف الغطا مخالفه. میگه الا انه، ضمیر انه رو شأن بگیرید. بله بله، دوباره اشکال میکنه. الا انه شأن چنین است ذکر بعض فی هذا المقام. این بعض یعنی صاحب جواهر. صاحب جواهر تو این بحث اینجوری فرموده، فرموده ان الذی یقوا فی النظر، اون چه قوی به نظر میرسد بعد امعان النظر. این نظر یعنی تأمل، امعان نظر یعنی دقت نظر، آن نظر یعنی فکر، امعان نظر یعنی دقت عرض کنم نظر و فکر کردن. بعد از اینکه خوب دقت میکنیم اون چه به نظرمون و ذهنمون میرسه اینه، ان الوقفه مادام وقفن لا یجوز بیعه. ببینین این عبارت عبارتیست که شیخ انصاری قبولش نداره. ان الوقفه مادام وقفن لا یجوز بیعه، معناش این است که به محض جواز بیع دیگه این وقف وقف نیست، از وقفیت در میاد. بل لعل جواز و بیعهی معکونهی وقفن منت تضاد. ایشون میگه چه بس اصلا بین این دوتا تضاد باشه. تضاد رو ما چجوری تصویرش کردیم؟ گفتیم از طرفی شارع اومده مقصود واقف رو امضاش کرده، از طرف خود شارع گفته بیعش جایزه. خب مقصود واقف چی بود؟ مقصود واقف منع از بی بود. شما اون رو اول امضا میکنه بعد میگی بی جایزه. خب نمیشه هم منع از بی رو امضا کنی هم بگی بی جایزه. این میشه جمع بین متنافیین، این میشه تضاد. نعم اذا بطل الوقف اتجه این از این جواز و بیه. بله اگر وقف باطل بشه اون وقت جواز بی میاد، مشکلی نداره. ثم ذکر بعض مبتلات الوقف المسوق لبیعه، بعدم ذکر کرده بعضی از چیزایی که مبتل وقفن و مسوق بیعن. ببینید دوستان، میگه بعضی از مبتلات وقف رو ایشون ذکر کرده، یعنی همون چیزایی که باعث جواز بیعن باعث ابطال وقف هم هستن. این ببینید تعبیر رو میگه ذکر بعض مبتلات الوقف المسوق لبیعه. این حرف کی؟ صاحب جواهر. وقد سبقه الی ذلک، یعنی قبل از جناب صاحب جواهر کاشف الغطا این حرف رو زده، سبقت گرفته بر صاحب جواهر به این مطلب. بعض الاساطین فی شرحه علی القواعد، این بعض الاساطین یعنی کاشف الغطا، حیث استدل علی المنع عن بیع الوقت، ایشون وقتی خواست دلیل بیاره برای منع از بیع وقت بعد از نص روایت، بعد از اجماع، بعد از ضرورت فقه، بعد از اینا اینجوری دلیل آورده، گفته به ان البیع و اضرابه، بیع و امثال بیع مثل صلح کردن، مثل هبه کردن و امثال اینها، ینافی حقیقت الوقف، دوستان بزرگوار، بیع وقت با حقیقت وقت منافات داره. چرا؟ لأخذ دوام فیه، چون دوام در وقت اخذ شده، شرط شده. و ان نفی المعاوضات مأخوذ فیه ابتداء، نفی معاوضات مثل نفی بیع و صلح و هبه و امثال اینا اخذ شده در وقت از همون ابتداء وقت، و لذا وقت بودن با جواز بیع جور در نمیاد. این همون حرف صاحب جواهر. جناب شیخ انصاری، ضرورت فقه، آخه یکی از ادلمون ضرورت فقهه. یعنی اگر مثلا یکی از ضرورت فقه این است که نماز ظهر 4 رکعته، شما هیچ روایتی هم که نداشته باشید، اگر ثابت شد که ضرورت فقهه، این خودش یه دلیله. ضرورت فقه رو به عنوان یکی از ادله گاهی استفاده میکنن ازش. و فیه، در این فرمایش صاحب جواهر و کاشف الغطا این اشکال هست، انهو ان اريد من بطلانه، بالای این ان اريد من نیست، احتمال اول پاراگراف بعدی دوستان، ان اريد بعدی من نیست، احتمال دوم. ان اريد من بطلانه دوستان، این بطلانی که میگه همون کلمه بطلانی است که جناب صاحب جواهر تو این جمله میگه. تو به حواست جمع باشه به من، صاحب جواهر چی میگفت؟ میگفت جواز بی مساوی با بطلان وقف. این کلمه بطلانی که شما اینجا میگی به محض این که بی جائز شد وقف باطله. این بطلان یعنی چی؟ اگر اراده کرده جناب صاحب جواهر از بطلان وقف انتفاع بعضی از آثار رو کنار بعض آثار بریمش حرمت بی، اگر منظورش از بطلان انتفاع بعضی از آثاره، یعنی انتفاع حرمت بی، ایشون میفهمد خب این انتفاع حرمت بی، انتفاع بعضی از آثار، و هو جواز البی، انتفاع حرمت بی یعنی جواز بی، و هو جواز البی المسبب ان سقوط حق الموقوف علیهم، همون جواز بی که مسبب است از سقوط حق موقوف علیهم، ان شخص العین او انها و ان بدلها. دوستان بزرگوار، این که میگه حق موقوفون علیهم از شخص عین ساقط میشه، این مال کجاست؟ کمکم کنید، در صورتی که وقف رو دوستان لازمه که تبدیل به بدل کنه، یعنی وقف رو بفروشه به جاش یه بدلی رو بخره. اینجا حق آقای موقوفون علیهم از چی ساقط شده؟ از عین ساقط شده، اما از بدل ساقط نشده، یعنی بدل رو باید بخره جاش بگذاره. اما گاهی هم اینجوری نیست، او انها و ان بدله ها، انها و ان بدله ها یعنی حق موقوفون علیهم ساقط شده هم از خود عین هم از بدلش. این مال کجاست؟ مال اونجاییست که وقتی وقف و فروختی لازم نیست تبدیلش کنی به یک بدل، میتونه پولشو خرج کنی. عرض کردم دیروز، مثل کجا؟ مثل اونجایی که بنده خدا مجبور شده برای عمل جراحی بچهش وقف رو بفروشه، البته اگر اینو جائز بدانیم، حالا بعدن اینو بحث میکنیم، اگر برای نیاز و حاجت موقوفان علیهم نیاز باعث شد که بگیم جائز است موقوفان علیهم بی رو بفروشه، خب اینجا دیگه تبدیل به بدل لازم نیست، چون اگر تبدیل به بدلش بکنیم که مشکلی آقا حل نمیشه، پولشو میخواست برای عمل جراحی، بخواد برای یه باغ دیگه بخره که همین اولی رو نمیفروخ. دیروز عرض میکردیم علا ای حالن، ایشون میفرماد این انتفاع بعض آثار همون جواز بیعیست که مسبب است از سقوط حق موقوفان علیهم، حالا یا از شخص این یا از شخص این و بدلش. حیث قلنا بکون استمن للبطن لذی یبی، البته این که میگیم انها و ان بدلها مال کجاست؟ اونجایی که ما قائل باشیم که این سمن مال بطنیست که فروخته، یعنی سمنش میره تو جیبه همین بایع موقوفان علیهمی که بایع این وقفه، اینجا دیگه حق موقوفان علیهم از عین و از بدل خود به خود ساقط میشه. ایشون میفرماد اگر این مراد صاحب جواهر باشه، فهازا لا محصله لهو. دوستان چرا میگه هازا لا محصله لهو؟ عرض کردم نوشتید، یعنی اگر این مراد صاحب جواهر باشه، انگار خواسته بگه جواز بگید مساوی با بطلان وقت. بطلان یعنی چی؟ یعنی انتفاع بعض آثار. بعض آثار یعنی چی؟ یعنی حرمت بی. خب پس آخرش این شد، جواز بی مساوی با انتفاع حرمت بی. خب اگر یه کسی بگه آقا بیع جایزه یعنی حرمت نداره، این گفتن داره. ایشون میفرماد فهازا لا محصل له فضلا عن ان یحتاج الى نظر فضلا عن امعان النظر. آخه صاحب جواهر چی گفت؟ گفت الذی یقوا فی النظر بعد امعانهی. ایشون میفرماد این نیاز به فکر ندارد تا چه رسد به دقت نظر، این که دیگه گفتن نداره. و البته عرض کردم خود شیخ انصاری هم معتقد است مراد صاحب جواهر این نیست. خب حالا احتمال دوم، و ان اريد بهی انتفاع اصل الوقت، اگر مرادش از بطلان، بهی رو بزنید به بطلان، اگر مراد صاحب جواهر از بطلان انتفاع اصل وقت باشه، کما هو ظاهر کلامهی حیث و جعله. این حیث و جعله میخواد بگه چرا ما میگیم ظاهر کلامش اینه، میگه حیث و جعل المنع من البیع من مقومات مفهوم الوقت. چون جناب صاحب جواهر قرار داد منع از بیع رو از مقومات مفهوم وقت، گفته یکی از مقومات مفهوم وقت همین منع از بیعه. خب اگر مرادش این باشه سفیهه، اشکالش اینه. اولا این معکونهی رو بالاش بنویسید. اولا اشکالش اینه، معکونهی ضمیر کونهی رو بزنید به عرض کنم انتفاع اصل وقت که مراد جناب صاحب جواهر است از بطلان. این بطلانه که شما گفتی به معنای انتفاع اصل وقفه، این انتفاع اصل وقت خلاف الاجماع. چرا خلاف اجماعه؟ اذ لم یقل احد ممن اجاز بیع الوقف، احدی از کسانی که بیع وقف رو تو مواردی جائز میداند فی بعض الموارد، قائل نشده است به بطلان الوقف و خروج. واو و خروج رو کنارش بنویس عطف تفسیر. یعنی احدی از مجوزین بیع وقت تو بعضی از موارد قائل به بطلان وقت به معنای خروج موقوف، یعنی مال وقفی، از ملک موقوفان علی به ملک واقف نیست. یعنی احدی این رو قبول نداره به محض این که بیع وقت جائز شد این مال وقفی از ملک موقوفان علیهم در بیاد بره تو ملک واقف. اینو احدی قبول نداره. چطور شما یه همچه حرفی رو میزنید؟ چون دوستان وقتی میگیم بطلان اصل وقت، بطلان اصل وقت یعنی همین اصل وقت وقتی باطل شد انگار شما از اول صیغه رو نخوندی. چطور بی باطل میشه انگار شما از اول صیغه رو نخوندی؟ یعنی مال برمیگرده به مالک اولیش. خب اینجا بطلان وقت معناش این است که مال برگرده به مالک اولیش و این خلاف اجماعه. این اولا. ثانیا این امنه میشه ثانیا ففیهه علاوه بر اون اشکال اول ان المنع عن البيع ليس ماخوذا في مفهومه. ما مثل صاحب جواهر معتقد نیستیم که منع از بیع ماخوذ در مفهوم وقف باشه. ببینید آقا یه وقت هست شما میگید منع بیع، منع از بیع جزء مقومات مفهوم وقفه. خب بله باید حد صاحب جواهر رو بزنید، اما شیخ میگه من اینو قبول ندارم، اصلا جزء مقومات مفهوم وقف منع از بیع نیست. پس چیه؟ بل هو، ضمیر هو رو بزنید به وقف. این وقف در غیر مساجد و شبه ها. ببینید این که من دو قسم کردم، گفتم یه وقف عام داریم مثل مساجد و مشاهد مشرفه، یه وقف خاص داریم مال اینجا بود. بل هو این وقف در غیر مساجد و مانند مساجد قسم من التملیک. در واقع تو وقف خاص جدای از مساجد و مشاهد مشرفه که وقفش عامه، تو وقف خاص شما تملیک کردی و لذا یطلق علیه صدقه و لذا صدقه هم به صدق میکنه و یجوز ایجابه به لفظ تصدق. تو میتونی ایجاب صیغه وقف رو به لفظ تصدق تو بخونی. اینا نشانه این است که وقف هم تملیکه، مثل صدقه که تملیکه. الا ان المالک له بطون متلاحقه. شما وقتی اینو وقف میکنی برای زید، بعد بچه هاش، نوه هاش، همینجور تا آخر هرچی نسلشون جلو بره، در واقع اینو مالک عرض کنم، مالک این وقت میشه چی؟ تملیک کردی به چی؟ تملیک کردی به کل این بطون پی در پی، بطون متلاحقه. فاذا جاز بیعه مع الابدال، دقت کنید، اگر بیع وقت جائز شد مع الابدال، یعنی قرار شد شما این مثلا باغ رو بفروشی چون خراب شده، چه کار کنی؟ یه باغ دیگه بخری کوچیکتر اما نوساز مثلا، که دیگه این خرابیا رو نداشته باشه. فاذا جاذبه او هم مع الابدال کان البایه، این بایه یعنی موقوف علیه می، که یعنی نسل فعلی موقوف علیه می که داره میفروشه، این بایه میشه ولی از طرف جمیع ملاک، جمیع مالکان، در واقع بطن فعلی میشه نماینده تمام بطون. ها کان البایع ولیا عن جمیع الملاک فی ابدال مالهم به مال آخر. اما و اذا جاز لا معه، لا معه یعنی لا مع الابدال، اگر قرار شد موقوفان علیهم فعلی به خاطر عمل جراحی بچهش باغو بفروشه، تبدیلش هم به عرض کنم باغ دیگه نکنه، پولشو خرج عمل جراحی بچهش بکنه. اینجا چی میگه؟ و اذا جاز لا مع الابدال کما اذا بیع لضرورت البطن الموجود، اونجایی که به جهت ضرورتی که برای بطن موجود پیش آمده فروخته میشه، علل قول به جواز، البته اگر جوازشو بپذیریم، چون این محل اختلاف دوستان بعدن خواهد آمد، این محل اختلافه. خب اینجا فقط جعل الشارع لهم حق ابطال الوقت به اهل انفسه. ببینید بیان شیخ انصاری رو، شیخ انصاری میگه اینجا در واقع شارع دخالت کرده و به عنوان حکم حکومتی و حکم ولایی خودش گفته آقای بطن موجود شما می توانی این رو بفروشی و وقف رو ابطالش کنی، بعد از بی باریک الله، نه به صرف جواز بی وقف ابطال بشود، نه، برای بطن موجود جائز است که ابطال بکند، یعنی اگر بی کرد اون وقت ابطال می شود. و ازا جاز لام مال ابدال کما ازا بی ال ضرورت البطن الموجود فقط جعل الشارع لهم حق ابطال الوقت به بیعه لانفسهم فازا لم یبی او لم یبطل. دوستان بزرگوار، تفاوت ثمره بین نظر شیخ انصاری و صاحب جواهر همینجاست. صاحب جواهر گفت به محض اینکه جواز بی اومد وقت باطله. جناب شیخ انصاری میگه نه، جواز بی اگر اومد اما این آقا نفروخ به هر دلیل وقت باطل نیست. فاذا لم یبیعوا لم یبطل، اگر نفروختن باطل نیست. و لذا لو فرض اندفاع الضروره بعد الحکم به جواز البی، حالا فرض کنید امروز حکم به جواز بی اومد به جهت ضرورت این آقا، بعد یه ارث کلانی بهش رسید یا یه کسی اومد یه پول کلانی بهش هبه کرد، این پول عمل بچهش رو پیدا کرد، دیگه ضرورت دفع شد. خب اگه ضرورت دفع شد وقت سر جای خودش طبق نظر شیخ انصاری باقیه. ولذا اگر فرض شود مندفع شدن، برطرف شدن ضرورت بعد از حکم به جواز بی، او لم یتفق البی، یا نه بی نشد، یعنی مشتری گیر نیومد مثلا، خب اینجا کان الوقف و طبق نظر شیخ انصاری الا حالهی وقف سر جای خودش هست. و حال این که دوستان به صاحب جواهر بگی چی میگه؟ میگه این وقف باطل شد همون موقعی که جواز بی اومد باطل شد، اما شیخ انصاری اینو نمیگه، میگه کان الوقف الا حاله. ولذا دو خط دیگه، ولذا صرح جناب محقق ثانی در جامع المقاصد به عدم جواز رهن الوقت. خوب دقت کنید این یک سطر نیمو، به عدم جواز رهن الوقت و ان بلغ حدا يجوز بيعه. دوستان بزرگوار میدونی جامع المقاصد چی میگه؟ محقق ثانی چی میگه؟ میگه ولو وقت ما موردش از مواردی باشد که به جهتی بیعش جائز شده، میتونی بفروشیش، اما حق رهن دادن نداری، نمیتونی این وقف رو رهن بدی. ببین، لذا صرح به عدم جواز رهن الوقف و ان بلغ حدا یجوز بیعه. بعد به محقق ثانی میگیم چرا شما این حرفو میزنی؟ میگه به خاطر اینکه جواز بیعه که اومد، اومدیم و تو خواستی بری بفروشی، فروش نرفت، طول کشید، بعد ضرورت دفع شد، خب این وقفه سر جای خودش باقی میمونه. اما اگر رهن بدی این حالت مثلا پیش نمیاد. ببین میگه معللا، علت آورده چرا ما میگیم رهنش جائز نیست ولو بیعش جائز باشه، میگه معللا به احتمال تروب الیسار، یسار یعنی قناع، بی‌نیازی،
احتمال داره بعدن بینیازی عارض بشه، ضرورت دفع بشه. للموقوف علیهم عند اراده بیعه فی دین المرتین، اومدیم و شما تا خواستی بفروشیم ضرورت دفع شد و وقت سر جای خودش باقی موند. معلوم میشه دوستان صاحب جامع المقاصد جناب محقق ثانی معتقد است به صرف جواز بیع وقت باطل، بلند بگو وقت باطل نمیشه. چرا؟ چون این که میگه معللن به احتمال طرف یسار، معلوم میشه این طرف یسار اثر داره تو بقای وقت. ولی اگه مثل صاحب جواهر میگه به صرف جواز بی این باطل شد که دیگه وقت بشن میشه جائز، اشکال نداره. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.